بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین و هو المعین. المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة و هو کما فی جامع المقاصد ذکر محاسنها و اظهار شدت حبها بالشعر حرام علاما عن المبسوط و جماعت کالفاضلین و شهیدین و المحقق ثانی و استدل علیه به لزوم تفضیح ها و حفک حرمت ها و ایذائها ها و اغراء الفساقد ها و ادخال نقص علیها و علا اهلها و لذا لا ترضا النفوس العادیه ذوات الغیرت و الحمیه ان یذکر ذاکرون عشق بعض بناتهم و اخواتهم بل البعیدات من قراباتهم. مسئله ثالثه این است که تشبیب حرامه، منتها در حرمت تشبیب ولی سه شرط بنابه عبارت مکاسب سه شرط وجود داره. اینکه تشبیب شده مرئی معروفه باشه، مراد از معروفه یعنی شناخته شده، خیالی زن خیالی نباشه، به یک زن خیالی مثلا تشبیب بکنه، مبهم نباشه، غیر معین نباشه، معروفه باشه یعنی معینه معلومه. زن شناخته شده است که کدوم زنیه، مؤمنه باشه، اثنا عشریه باشه، مثلا مخالف نباشه، ذمی نباشه، حربی نباشه، اگه حربی شد تشبیه شیب نداره بنابر عباره، یا اگه مخالف شد از زنهای اهل تسننه بل اشکال نداره، مؤمنه باشه، ادنا نباشه، یکی هم محترمه باشه که احترامش لازم باشه. مثلا زنی نیست که فرض کنید بلی پاسگه فاطره که بردن آبروش جایز باشه، نه، احترام حفظ شخصیتش هم لازم باشه. تشبیب به یه همچه زنی که دارای این سه شرط باشه تشبیب حرامه. تشبیب چیه؟ به طور که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد تشبیب را معنا کرده و تفسیر کرده، گفته تشبیب این است که محاسن این زن را، محاسن جمالیه، محاسن کمالیه این زن را و شدت علاقه خودش را نسبت به این زن، به اصطلاح به نحوی که انم معاشقه، شدت علاقه خودش را نسبت به این زن به سبب شعر و به وسیله شعر ذکر بکنه. شعری در خصوص زنی شناخته شده که معلومه کیه، حالا هست مثلا تشبیب کننده میدونه کیه، شنونده نمیدونه، این جایزه یا جایز نیست، این که هم تشبیب کننده میشناسه این کیه، هم سامع میشناسه این کیه، مسلم حرامه. تجربه دید ولی زنی که دارای این سه شرط باشه کسی محاسن او را، زیبایی های او را، زیبایی خلقی و خلقی مثلا بیان بکنه و شدت علاقه خودش را نسبت به این زن به وسیله شعر بیان بکنه، این تشبیبه. حرمتش از مبسوط شیخ نقل شده و از جماعت نظیر فاضلین مرحوم علامه و محقق اول و شهیده و محقق ثانی، همه اینها گفتن تشبیب با این سه شرط حرام. ببینیم دلیل چی داریم. کسی مثلا راجع به یک زنی محاسن شعری می سرایه، محاسن او را، زیبایی های او را با علاقه خودش، شدت علاقه خودش در زیبایی شعر ابراز میکنه، بیان میکنه. ببینیم به چی دلیل حرامه. لذا در مقام استدلال، چون خود تشبیه به عنوان تشبیه دلیل نداره، نه آیه‌ای در رابطه با حرمت تشبیه وارد شده، نه روایت معتبری وارد شده، نه مسئله اجماعی، نه عقلی. لذا قائلین به حرمت میخوان تشبیه به مرعی مؤمنه محترمه را داخل تحت یکی از عناوین محرمه بکنن، بگم مثلا یکی از عناوینی که حرمتش مسلمه، یکی از عناوین محرمه منطبق به تشبیه، چون خودش دلیل نداره به عنوان تشبیه. مثلا روایت بگه تشبیه حرامه، یا آیه بگه تشبیه حرامه، چون دلیل بر حرمت نداریم. از اون طرف هم ایده قائل به حرمت تشبیه هستم، در مقام استدلال از کردم خواستم یکی از عناوینی که حرمت او در نظر مستدل حرمت او مسلمه، یک عنوان کلی که حرامه، این عنوان کلی حرام را منطبق به تشبیه بکنم، بگم تشبیهم یکی از مصادیق این عنوان کلیه، یکی از افراد این عنوان کلیه. لذا در مقام استدلال آمدن گفتن ولی بی لزوم فضیحت ها، تشبیه اسم زنی را در زن شعری محاسن او را زیبایی ها او را بیان بکنند و علاقه خودش را عشق خودش را نسبت به اون زن در زن شعر ابراز بکنه، این سبب فضاحت اون زنه. پس فضاحت یکی حرامه، پس قهرن تشبیه هم میشه حرام بی لزوم فضاحت ها، فضیحت ها. تشبیه لازم گرفته مفتزه بودن اون زن مؤمنه را، یکی از عدله اینه. و حد که حرمته ها، این سبب حد که حرمته، احترام و آبرو اون زن از بین میره. و ایزای ها، تشبیه لازم گرفته ایزای اون زن را، تشبیه شده را، او قهرن در اذیت میشه، ناراحت میشه. ایزای یک مسلمون که حرامه، ایزای عنوان کلی منطبق بر تشبیه، تشبیه هم یکی از مصادیق که نه ایزای. خب ایزا من و اغراء ایزا، که ما میگیم ایزا که حرامه، مسلمه حرمت ایزا، عنوان تشبیه دلیل نداره، تشبیه دلیل نداره. ایزا کرامه، ایزای مؤمنه غیر مؤمنه، ایزا که ظلم است و حرمتش مسلمه. تظاهر میدید من میگم دلیل نداریم، تشبیه دلیل نداریم. پس تشبیه را داخل بکنیم تحت عنوان ایزا، بگیم تشبیه ایزاه، ایزا حرامه، پس تشبیه هم حرامه. حالا این حرمت ایزا که مسلم. و اغراء الفساق بها، یکی از ادله این است که تشبیه لازم گرفته فسقه را انسان اغراء بکنه نسبت به اون زن. اغراء بکنه یعنی کم نه، قوه شهوه اونها را تحریک بکنه، اونا مثلا دنبال این زن بگردن، بله به اصطلاح آرزوی همبسترین ها با این زن داشته باشند، اینم اغراء فساقه. و ادخال نقص علیها و علا اهلها، با تشبیه یک نقیصه، یک نقصی هم به خود زن و هم به خانواده زن یه نقصی وارد میشه. مثلا بله فلان زن در بارش اشعار گفتم و یکی مثلا فلان جوان یا فلان مرد بله اظهار علاقه بود کرده، هم نقصی برای خود زنه، هم نقصی برای اهل و خانواده زن. بعد ایشون تحقق نقص را که مسلم نقصه میگه ولدا ما ببینیم لا تردا ان نفوس العابیه، نقص های شری آبی، آبیه به معنای مانع است، اون نقص هایی که مانع دینه کسی مثلا به حرم او با سوء نظر یا مثلا با نیت سوء به حرم او نگاه بکنه، آبیه نقص هاشون مانع از این کاره. صاحبان غیرت هست، صاحبان حمیت هست، هر که نقص آبیه داشته باشه، غیرت و حمیت داشته باشه، این راضی نمیشه. یکی عشق دخترها او را ذکر بکند، بگم من مثلا به دختر فلانی عشق میورزم، هیچ وقت راضی نمیشه. یا عشق خواهرانش، نه دختر و خواهر، بلکه عشق یکی از قرابات بعیده، مثلا دختر خواهرشه، نمیدونم دختر عمهشه، نوه عمهشه، ولی در رابطه با نوه عمهش کسی عشق خودش را در ذهن شعر اظهار بکنه، صاحبان غیرت هیچ وقت، حتی بعدی هستن که حاضر نیستن اسم زنش را یه مردی ببره، مثلا بگر بروی هند، زنش اگه مسمات به هنده اسمش هنده حاضر نیست، یا خودش پیش مهمان زنش را با اسم خودش صدا بزنه، چنه یک نحوه عیب میدونند آن. خب این عدله بود، ارکردم تمثل به این عدله جهتش اینه، تشبیه من حیث و تشبیه دلیل بر حرمتش نداری، میخوام با یکی از این عناوین حرمت تشبیه را ثابت بکنیم، بگیم ایضا که مسلم حرامه، تشبیه هم ایضاه، پس تشبیه از جهت ایضا حرامه. یا مثلا فرض کنید بلی نقص وارد کردم به یک خانواده محترمه، انسان نقص و عیب بر او وارد بکنه، اونا تنقیص بکنه، از نظری ارزش در اجتماع او را نقص بر او وارد بکنه، این که حرامه، آبروشا بردن حرامه، تشبیه هم کنه یکی از مصادیق تنقیصه. مرموشه می فرماین این عدله، ایزا حرامه، فضاحت این زن را لازم گرفته حرامه، حد کرمت حرامه، هیچ یک از این عناوین دلیل بر حرمت تشبیب نمیشه که تشبیب حرامه. یعنی علا فرض این که ما حرمت اینها را قبولم بکنیم، ایزا حرامه، فضاحت حرامه، ما قبول نداریم، چون تشبیب فضاحت را لازم گرفته، تشبیب ایزا را ناقص لازم گرفته، تشبیب ادخال نقص بر زن و بر خانواده زن را لازم گرفته، از بابی ادخال نقص حرام باشه، ما این را قبول ندارم. چرا؟ حل کنید ایزا حرامه، نه ما قبول داریم، اما کسی محسنات کسی را، زیبایی کسی را، کسی فضل یکی را ذکر میکنه، اون طرف خیلی ناراحت میشه، در اذیت میشه. کسی میگه فلان خیلی زیباست و با کمال پخت سنانی تعریف ادو میکنه، ناراحت میشه. آیا ایزا به تعریف دلیل دارید حرامه؟ ایزا حرام، و ما قبول داریم تشبیه ایزا را لازم گرفته، اما ایزا به ذکر محاسنه، میگه خیلی مثلا بلی جمالش کمالش اینطوری لیدا، من خیلی دوستش دارم، خیلی علاقه بهش دارم، این با شنیدن اینو اذیت میشه، اذیت به ذکر فضائل به ذکر محاسن و اذیت میشه، شما دلیل دارید به حرمت این اذیت؟ ولی ایزا حرام، اما ایزا به ذکر مساوی، کسی بدگویی از کسی بکنه اونا ناراحتش بکنه، با ذکر مساوی آبروشا ببره، با ذکر مساوی نقصی به او وارد بکنه، مثلا تبزن مدید در هر رابطه بدی او را بیان بکنه، حالا این غیبته قطع نظر از غیبت ممکنه با عنوان ایزا هم حرام باشه، این تنقیصه، بلی این فضاحت او را لازم گرفته. فضاحت اصل معنای فضاحت کشف سره، این مفتضح شد، افتضاحش در آمد، این کلمه مفتضح صدا اونجور که در نظر ماها یه معنای داره، لغتا معناش اونیست، فضاحت به معنای کشف اسراره، فضاحت او را یعنی اسرار او را کشف کرده، لازم گرفته فضاحت زرا یعنی کنه تشبیب اسرار او را کشف کرده، پرده از اسرار او برداشته. ولی اگر پرده از اسرار مساوی او برداره، سبب فضاحت او بشه، بدیهای او در بیرون شایع بشه، ولی این حرامه. اما اسرار خوبیهاش را کشف کرده، میگه خیلی زیباست، چنین و چنانه، مثلا کمالش اینطوره، خیلی مؤدبه، حرف زدنش خوبه، برخوردش خوبه، انسانیتش خوبه، جمالش خوبه، کمالش خوبه، این اسرار را کشف میکنه، این فضاحت نحوه. شما دلیل داره فضاحت نحوه حرامه؟ چرا حرام باشه؟ ترجمه بودید و هاکر لذا این وجوه هیچ یک از وجود دلیل بر حرمت تشبیه نشد. این اولا اگه ما قبول بکنیم، ببینید قبول بکنیم تشبیه ایذا را لازم گرفته، فضاحت را لازم گرفته، ادخال نقص را لازم گرفته، این چی نقصیه؟ ذکر محاسن چی نقصیه؟ این بله نقصیست که با ذکر محسنات بود اینا را لازم گرفته ما قبول بکنیم تشبیه ملازمه با این عناوینه، این عناوین دلیل بر حرمت تشبیه نمیشه. بعد دو اشکال دیگه داره و این است که ما کنه اخص من المدعا، این ادله از مدعا اخصه، از مدعا اخصه، یعنی بله این ادله اگه قبول بکنیم ایزا تشبیهی حرامه، این از مدعا اخصه. مدعا این است که تشبیه مطلقا حرامه، اصل تشبیه زن، ذکر محاسنش زن و با به اضافه اظهار علاقه این حرامه، تشبیه حرامه. دلیلتون چه؟ دلیلتون این است که این زن ایزا میشه، در اونجا که زن ایزا نمیشه خوششم میاد، در اونجا که دلیلی داره بر حرمت تشبیه؟ شما میگید مطلقا حرامه، دلیلتون این است که تشبیه ایزاه. البته شاید بعضی از آقایان جوان باشن، مزه میخوام از نقل این عبارت، بعضی ها همه را که نگفتم فرزان، شما به خود را نکنی، شما پیرمردی بله فرزان میدی. نظر این است که همیشه ذکر محاسن، ذکر زیبایی ایزا نیست، ای بسا طرف خیلی هم خوشش میاد. در زمانی قبلی، در زمان رژیم قبلی، در روزنامه ها اون موقع من گاهی میخوندم، ترجمه که جوان بودم میخوندم، یه ستونی باز کرده بودن، اصل ستون باز کرده بودن، عنوانش بود دلها با هم حرف میزنن، این عنوان ستون بود، یه ستونی باز کرده بودن، در اونجا دختر خودش تمام مشخصات اندامش را، قدش را، طولش را، مثلا فرض کنید بلی دستم چجوریه، صورتم چجوریه، دماغم چجوریه، بله خودش را معرفی میکرد و درخواست خواستگار شوهر، این خودش را، محاسن خودش را، قدش را، مثلا قدم یه متر و نیمه، یه متر یه ترک، قد خودش را با خصوصیات اکثر اعضای بدنش اصلا تام میکرد، همه هم میداد دست همه میخوندن. خب حالا یکی دیگه بیاد محسنات را زیف بکنه، ایزا میشه. خب پس فتوا مطلقه، فتوا عامه، میگه تشبیه حرامه، دلیلتون چیه؟ دلیلمون ایزاه. خب در اینجا که ایزا نیست خیلی هم خوشش میاد، در اینجا شما چه دلیلی دار بر حرمت تشبیه؟ نه اون محترمه نست، فاطره نباشه، اون فاطره نیست که حالا همه خوش، اکثرا خوشش میاد که بلی تعریف بشن، زن هم خوشش میاد یکی تعریفش بکنه، تبزن بودید بلیزا، بلیزا خانه که مهمان میره از زن تقدیر بکنه پختش خوب بود، یه ماه دیگه هم دعوت میکنن، حرف نزنه دعوت نمیکنن. یا مثلا میگم این از باب ادخال نقص، نقص بر خودم، نقص بر خانواده زن، از باب ادخال نقص میگن این حرامه. ممکنه مثلا فرض کنید اون زنی که تشبیه شده در صورت ظاهر، البته در نظر خداوند تبارک و تعالی که تمام فضیلت ها و این چیزا ارزش ها به تقواست، ولی از نظر مالی مثلا از خانواده خیلی پست بوده، این آقا که تشبیه کرده یکی از شخصیت های شهره، تظن بوده بله از نظر اسم و رتم و ثروت و مال و منال و آبرو اینا یکی از شخصیت هاست، بله یه دختری که از خانواده پسته محاسون را بوده و علاقه او را نسبت به اظهار کرده، آیا نقص واروی اون خیلی هم بزرگ میشه در شهر؟ تظن چی نقص؟ بله میگن فلان زن یا فلان دختر طوریست که حتی فلان شخصیت محاسن را ذکر کرده، این اخص از مدداست. در اونجا که اگه تشبیه مستلزم نقصه، بله حالا اونجا ما بکنیم هر نقص، هر تنقیص حرام نیست، ساده ما قبول بکنیم تنقیص حرام مطلقا. در اونجا که تشبیه مستلزم ادخال نقص بر زن، ادخال نقص بر خانواده زنه، ما در اونجا حرمتش را قبول بکنیم. در اونجا که ادخال نقص نیست بلکه ادخال عظمت هم هست، مقامش را بالا میبره، در اونجا چه دلیلی داره تشبیه حرامه؟ پس این ادله که در رابطه با حرمت تشبیه بیان شد، این ادله از مدعا که حرمت تشبیه اخصه، یعنی ممکنه تشبیه باشه ایزا نباشه، ممکنه تشبیه باشه، ادخال نقص نباشه. قدران مودید بلی و ها کدا بقیه. بعد یه عبارتی داره خودش میگه اخسبون از قد لا یتحقق شیء من المذکورات فی التشبیه. ممکنه در تشبیه هیچ یک از عناوین نباشه، ایذا نباشه، خیلی هم خوشش بیاد. قدران مودید نقص نیست بلکه مقامش بالا بردنه. تشبیه هست، هیچ یک از عناوین نیست. در اینجا شما چی دلیلی دارد بر حرمت تشبیه؟ حرمت تشبیه دلیلش ایذا بود، تشبیه بس ایذا نیست. ترجمه بودید یه عبارتی داره، عبارت اینه، نه اینکه که ممکنه این عناوین اخص از مدعا باشد، پسرش است که بل و اعم من هم این بچه. هم مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه نوشته، بعدی هم نوشتن مراد مرحوم شده که بل و اعم من هم این بچه. اعم من وقت دنجا مرادت اعم من وقت، اعم و اخست من وقت نیست، مرحوم سید هم نوشته. اگه مرادش اول کنید که اخسته، اگه نظرش این بود که اخست نیست اعم من وقت، که واب نمیخواست، میگفت بل اعم من هم من وقت، اعم من وقت بل و اعم من هم من وقت. این واب که داره، واب آتفه داره، بل و اعم من هم من وقت، این وجود با دلیل برنست که مقصود مرحوم شیخ اعم اخست من وقت منطقی نیست، یعنی دو تا ماده افتراقی یه ماده اجتماعی داشته باشه، بلکه مرادش از این اول که گفت این عناوین اخسته، بعد میگه بل و اعم منو، بلکه این عناوین تارتا اعم از تشبیه. نتیجه نزد بکنم، این دیگه در حواشی هم نیست، نتیجه میشه ما اول گفتیم این عناوین اخسته از تشبیه، حالا میگیم این عناوین بلکه اعم از تشبیه. درست یعنی نتیجه که از یه وقت اخص باشه، از یه وقت همه هم باشه، نتیجه هر دو میشه مقصود این وقت. نه این که مراد از این کلمه اعم من وقته، که قبلا گفت که اخص من وقته، در اینجا میگه بل و اعم من هم من وقته، بلکه این عناوین از یک جهتی از حرمت تشبیه اعمه. پس قهرن از یک جهت اعم باشه طبق این عبارت، از یک جهت هم اخص باشه قهرن ما بین حرمت تشبیه و ما بین این عناوین قهرن نسبت چه نسبتی میشه؟ مخصوص من وقت میشه. پس این مخصوص من وقت را این دیگه در حتی در چیز مرحوم سید هم نبود، بل ایشون متعرضه بل و اعم من هم من وقت میگه مرادتون یعنی این است که یعنی این عنوان از تشبیه از یک جهت اعمه، معنا لغویش مراده، یعنی این عنوان اعمه. قبلا هم که ثابت کردیم از یک جهت هم چیه؟ اخسته. پس قهرن بعد از اخسته بودن اعمه بودن، از یک جهت اخست شد، از یک جهت اعم شد، قهرن نسبت ما بین اینا نسبتی چی میشه؟ نسبتی مخصوص من وقت میشه. پس این مخصوص من وقت لازمه اخسته بودن قبلی با بلکه ادو یه خوردم اعراض و ترقی میکنه، بلکه از یه جهت هم اعمه، از یه جهت اخست بشه، با عبارت ثانی هم از یه جهت هم اعم بشه، قهرن لازمه این دو حرف این است که ما بین اینها نسبت مخصوصی من وجه بشه. لذا میگه بلکه از یه جهت هم این عناوین اعمه. بعد علت میاره میگه کسی اعمه، کسی شوهری زوجی زوجه خودش را تشبیه میکنه، یه شعری میگه در زمین شعر محاسن زنش را و علاقه خودش را نسبت به زنش ابراز میداره. خب ممکنه زن با همین ایذا بشه، ممکنه نقصی به خانواده زن با همین نقصی وارد بشه، ولی این دیگه مسلمه شوهر اگه زن خودش را تشبیه بکنه همه قائل به حلیت هست. پس ایذا هست ولی حرمتش تشبیه نیست، ولی ایذاه. ادخال نقص هست ولی تشبیه به زوجه کسی نگفته تشبیه به زوجه حرامه. نا که میگن ندا در عبارت جامع المقاصد به جای محترمه مرحوم شیخیشون میفرماید در مرعی مؤمنه محترمه در جامع المقاصد، در چیز من مراد جامع المقاصد را میدیدم، ایشون به جای محترمه است محرمه نوشته، زنی که حرامم باشه. معناش این است که یعنی انسان به زن خودش را یه شعری در یه مجلس شعری که راجع به تعریف زنش به علاقه ترجمه بودید، بلی اگه زن ایذا هم باشه نسبت به زن، مسلم تشبیبی زوجه حلاله. پس ایذا اعم از حرمت تشبیبه، در خصوص زوجه ایذا هست ولی حرمت تشبیب نیست. پس این عناوین از یک جهتی اخسته از مداد، از یک جهتی هم چی؟ اعمه. تجربه بودید تشبیب به زوجه. بعد خود مرحوم شیخ یه عناوینی را عنوان میکنه و مرحوم ایروانی میگه اون عناوین که مرحوم شیخ دلالتش را به حرمت تشبیه قبول نکردن این ادله جاوده او میگدا اینا که خیلی ضعیفتر از ادله قبلی است در دلالت به حرمت تشبیه. خود مرحوم شیخ میفرمایند ممکنه بله ما اینطور استدلال بکنیم به حرمت تشبیه با اون ادله‌ای که بعداً میاد ما اثبات میکنیم لهو و باطل حرامه. در بحث لهو به ترتیب حروف که پیش میره مرحوم شیخ لهو لام دیگه بعد از در اواخر مکاسب محرم است لام دیگه در لهو لهو ولی در اونجا ما اثبات میکنیم که لهو حرامه. ممکنه تشبیه به یک زن از باب لهو حرام باشه. لهو بهت میگن در اونجا تفسیر لهو که میاد لهو این حرکت هاییست که منبعث از قوای شهویه بشه نه منبعث از قوه عقل. حرکتی منبعث از قوه شهوی و با اون حرکت نفس بشر متلذذ بشه، خودش لذت میبره، یه کارا میکنه لذت میبره و اون کارام اصل مرکزش انگیزش قوه شهویه است، راه انداز قوه شهویه است. قوه شهویه سبب میشه یه حرکت هایی از خود دروز بدهد و با او نفس بلی امارش متلذذ بشه. از من بودید اینا میگن لحظ. این تشبیب عنوانش عنوان لحظه، هیچ غرضی اقلایی در تعریف یک زنی و اظهار علاقه نسبت به او، هیچ غرضی اقلایی، هدفی اقلایی، هدفی بالاخره دینی دنیاوی درونی جز هدف هدفی که تلذذ است و منبعث است. ممکنه با ادله حرمت لحظه باطل بگیم این تشبیب حرامه. یکی از ادله مرحوم شیخینه. ولی بعدیشون می فرمایم ممکنه ما با ادله حرمت پحشا، پحشا حرامه. پحشا چیه؟ پشت به چی میگن؟ پحشا به چی میگن؟ پحشا به اقوال قبیحه میگن. پشت به اقوال قبیحه میگن، این قول قبیحیه. انسان یه زنی را تعریف بکنه در علاقه خودش را از باب پشت قبیح بودن ممکنه بگیم این حرامه. بعد منافات با عفت داره. این که همه کسی که ولی در خصوص یک زنی شعر میگه علاقه خودشه معلوم میشه عفت زبان نداره. عفت در مفهوم عدالت معتبره، عادل باید علاوه این که ولی همه واجبات را انجام بده از محرمات اجتناب بکنه باید عفیف هم باشه. عفت در عدالت معتبره. این منافات با عفت داره، منافات با عفت داشته باشه. پس این تشبیه کن به اصطلاح کسی که تشبیه کرده شعر سروده این عادل نمیشه، عادل نباشه قهرم فاسق هم میشه که ما بین عدالت نیست، یه حد وسط نیست. این منافات با عفت داره، عفت منافات با عدالت داره. عدالت از بین بره فسق میاد، پس معلوم میشه که این حرامه. بله نم یکی از ادله مرحوم شیخ. بعد ادله ای را بیان میکنه شو میفرمان ما میبینیم هر کاری که شاهد میاره، هر کاری که سبب بشه ولو سبب بعید، ولو موجب بعید، بعیدن سبب بشه قوه شهویه نسبت به غیر حلیله، نسبت به زنی که الان بین حلال نیست اجنبیه، از قوه شهویه نسبت به یک زنی تحریک بشه، ما ادله بیان میکنیم این حرامه. ما یوجب بعیدن، بعیدن سبب میشه که قوه شهویه نسبت به زنی ولی محرمه قوه شهویه تحریک بشه، این حرامه. شاهدش ها میاره، مثلا میگه که به نامحرم نگاه نکن. حرمت نگاه کردن به نامحرم چیه؟ چرا نگاه نکن؟ میگه نگاه کردن به نامحرم مرحوم شیخ روایتش را نقل میکنه یه تیریست از طرف شیطان. حتی بقیه روایت را من زمان سابق دیده بودم و این تیر را اگه به سینه کسی زدم اون دیگه نجات پیدا نمیکنه. یعنی اگه کسی مبتلا بشه به نامحرم خیلی نگاه بکنه بالاخره در یه جا گرفتار حرام میشه، یا حرام زنایی یا به وسیله وسایل محرمه اتقاء شهوت بکنه. خب این که میگه به نامحرم نگاه نکن، این یه سهمی ابلیس میگه، یه سهمی از سهام من، از تیرای من، یه تیریست که به قلبو میزنم. خب علت چیه؟ چون نگاه کردم به اجنبیت تیر شیطانه. آیا او بیشتر شهوت را تحریک میکنه نگاه کردن، یا جمال و نشستنی گرم و سرد نشده روش نمیشین؟ چرا؟ نشستنی در اونجا ممکنه تحریک بکنه قوه شهویه را. این حرام بشه، آیا او بیشتر تحریک میکنه قوه شهویه را
یا شعر شروع بدن در حق زنی، این بخونه اون بخونه تبرم میدید، این مرحوم شه فا این عدله میخواد اثبات بکنه که تشبیه از این جهات حرامه، تبرم میده نه از باب اینکه بلو ایزا است و پباحت است و امثال اینا تون به تفریده. المسئله سالس از تشبیه بالمرأه المعروفه، تشبیه به مرأه معروفه، مرابط معروفه، معروفه را معنا کردن، یعنی زنی که شناخته شده است، بله معلومه، یعنی به زنی که معلومه است، در مقابل زنی بله غیر معلومه که زن خیالی او عیب نداره. خب المحکم مؤمنه، مؤمنه باشه بله غیر مؤمنه نباشه، و محترمه باشه آبروشا بردن لازم نباشه، یه وقت بله پادره و پاسکر اینها نباشه که آبروشا بردن ضروری باشه. و هوا کماتی جامعه المقاصد تشبیه به مرعه به طور که در جامعه المقاصد محقیسانه فرموده، تشبیه چیه؟ تشبیه ذکر و محاصله ها، تشبیه محاصله این مرعه را ذکر کردن و اظهار شدت حب ها، بله حب خودش را نسبت به این زن خیلی شدیده، شدت حب خودش را نسبت به این زن اظهار بکنه بیشه به سبب شه، این میشه تشبیه. حرامون، این حرامون خبر تشبیده، از تشبیه بالمرأه المعروفه المؤمنه حرامون، تشبیه با زنی معلومه محترمه مؤمنه حرامه، تشبیه حرامه. علامه ام المبسود، به طور که از مبسود حرمت تشبیه حکایت شده، و جماعت این از جماعتی هم حرمت تشبیه حکایت بله. کل فاضلون و شهیدین و المحقق ثانی همه اینها گفتن که بله تشبیه حرامه. و استدل علی، استدلال شده است که تشبیه چرا حرامه؟ خب محاسن یک زنی را بیان کردن، علاقه خودش را نسبت به اینها کردن بشه چرا حرام باشه؟ گفتن به لزوم تحضیح ها، چون نه تضاحت این زن را تشبیه لازم گرفته، مفتبه بشه، اسرارش کشف بشه، و حتی که حرمتها احترامش حتی بشه، و ایزایها تشبیه سبب ایزای زن بشه، زن از شنیدن این شعر ناراحت بشه، در اذیت بشه، و اغراء الفساقی بها که نه شهوت فساق تحریک میشه نسبت به اوندن فساق، و که نه به دنبال اوندن وادار کردنه، اینا وادار بشن ولی دنبال کنن اوندن را، زنی تشبیه شده را، و ادخال نقص علیها، نقصی بر خود اون زن و علا اهلها و بر خانواده و اهل اون دن، خانواده اون دن نقص وارد بشه، ولذا لا ترضا ان نفوس العابیه، اون نفس هایی که عابی و مانع بینه دیگران مثلا به ناموس و بلی با نظر بد نظر بکنن، با نیت سو نگاه بکنن، مانع بینه، ذوات الغیرت و الحمیه، نفوسی که صاحبان غیرت و صاحبان حمیت هم، اینا راضی نمیشن، ولی ولی لا ترضا ان نفوس العابیه اید که و واکرون عشق بعد بناتهم و اخواتهم، یک ذاکری عشق دخترها اینها را یا خواهرها اینها را زشت بکند، ولی عشق خودش را ابراز بکنه، ولی بعیدات من قرابات، نه تنها دختر و خواهر بلی بعیدات من قرابته، اون قرابات بعیده حتی راضی نیست نسبت به اونها هم یکی یک ذاکری عشق خودش را ذکر بکنه، یک مثلا بیانگری عشق خودش را بیان بکنه. ولی انصاف این نهادن الوجوه لا تنهد لإثبات التحریم، این وجوه دلیل بر حرمت تشبیه نمیشه، این وجو دلیل بر حرمت نمیشه، یعنی ما قبول ندارم، بله میگیم ایرا حرامه، بله کبرا را قبول، هر ایرا حرامه، ایرا به ذکر معصوم، یکی تعریف یکی را میکنه، میگه علمش مثلا طوریه، بیان طوریه، منبرش خوبه، اون طرف ناراحت میشه، حالا این گفتن این حرفا میشه حرام؟ بله ایرا هم باشه بی خود ایرا شده، محاسن او را ذکر کرده، مساوی بدیها او را که ذکر نکرده، پس اینا ما یعنی قبول نداریم، کبرا را قبول نداریم، قبول میده بگیم چون بله ایزا حرامه پس اینا مرام، ما کبرا را قبول نداریم، ایزا هر ایزا حرام نیست، ما کونه اخستی ملمیده علاوه از این که کبرا و قبول نداریم اخص مدان هستند. مدان است که مطلقا تشبیه به حرامه، دلیل چون خیلی اخص از مداست. بلی در مورد ایزا حرام، در اونجا که ایزا نیست چرا تشبیه حرام باشه؟ در اونجا که خوشش هم میاد اونجا چرا حرام باشه؟ این قدلا و تحقیق شیعی من المذکورات که تشبیه این عناوین ممکنه در تشبیه هیچ کدوم نباشه. تشبیه هم هیچ یک از این عناوین نیست، نه اوضاع، نه نفسه، بلکه مقامش را بالا برده، مشتریش را زیاد کرده، خواستگار با تعریفی، اگه دختر خواستگار براش هر روز چند خواستگار میره در خونه، این چرا حرام باشه تشبیه؟ اگه دلیل تو نفس است و ایضاع در اونجا که در تشبیه نقصیبانی، در اونجا دلیل تو مرحوم نفسیه؟ پس این حساب میدان بل و اعم میرون نفسی بلی این قبلا و تفرشه من المطورا پیتن دلیل خصیت ممکنه در تشبیب هیچ یک از این عناوین نباشه. خب محضانی میگه تشبیب حرامه بل و اعم منون مبتید ما چون کتون اخصه ممکنه از یک جهت هم این عناوین اعم باشه از حرمت تشبیب، یعنی این عناوین باشه ولی تشبیب حرام نباشه. این ترکت این کجا هست؟ این عناوین اعم باشه تعمت تشبیب و بی زوجه زوجی بلی تشبیه بکنه زوجه خودش را و توجین اکثر المذکورات ممکنه نسبت به زنش سبب اکثر مذکورات بشه. زنش در ایزا از تو بلی نقصه بلی یه بلی معدالی کسی نکده تشبیه این حرامه و ممکنه انیستدل علیه به ما سوادی ممکنه ما استلال بکنیم به حرمت تشبیه به ما سوادی به اون عدلهی که بعدا میاد من عمومات حرمت لحب و الباطل و عمومات حرمت لحب و باطل استمرار بکنیم بگیم این تشبیب حرامه، بگیم تشبیب از قبیل لحو باطل غربی و قلعه درونی و مثلا قوه شهویه را تحییز میکنه از جهت لحو بودن یک کلوزیز نفسانیه است لاغر، از این جهت این تشبیب حرامه. بله و ما دلله علا حرمت الفحشان دلیلی که میگه افعال قبیحه، قبیحه از بله تیل و قول حرامه، قبیح از فعل و قول خوندن یکی از اقوال قبیح هست خود این حرامه. و منافات و للعفاف تشبیه با عفت این شاعر منافات داره، با عفت زبانش منافات داره. المعقول فی العدالت در عدالت عفت هم معتبره. خون چجور دلیل بر تحریم شد؟ در عدالت بلی عفت معتبره. چی دلیل بر حرمت؟ یعنی کسی تشبیه بکنه عفتش از بین میره، عفتش از بین میره قهرن چی میشه؟ فاسق میشه. پس معلوم میشه تشبیب سبب فسقه، پس از اون ذات میشه حرام. و تهوا ما دل علی حرمت ما یوجب ولو بعیدن تحییز القوت شهویه به نسبه علی غیر الحلیله اولویت و دلیلی که میگه حرامه ما یوجب ولو بعیدن چیزی که سبب بشه ولو سببی بعید بشه برای تحییز قوه شهویه و حرامه. حرمت او لازم گرفته است حرمت تشبیه را بتره کنه اولا بله بینیست من مثل ما دل علی المنی عن النظر اون اخبار که دلالت میکنه از نظر به از نریه بگه لانه سهم من سهام ابلیس این نگاه کردن به از نریه تیریست از تیرهای ابلیس. خب نگاه کردن اگر تیریست از تیرهای ابلیس تشبیه چطور؟ تشبیه بتره کنه اولا بله از او قوی تره. بل من او عن الجلوس بالاجنبیه اخبار روایت دلیل بله عن الخلوت بالاجنبیه دلیل من کرده از خلوت کردن با اجنبیه. حتی در بعضی از رساله های عملیه بله من دیدم مثلا کسی خیال کنید با یه زن اجنبیه خلوت کرده مراد از خلوت اینه که رفته دیده مثلا بله صاحب خونه نیست وارد خانش به زنش به این درا بسته یا زنی از نبیه وارد منزلی شده هیچ چیز در بسته ولو این آقا پاشه ولی نماز بخونه نمازش باطله هیچ کاری نداره. بل زنی از نبیه خلصه نماز خوندن بر اونجا با خلوتی با از نبیه این نماز خوندنش موندنش در این اتاق حرامه، موندنش حرام باشه نماز خوندنش هم میشه حرام. پس هم میگه نماز خوندن یا همسه قهرم باطل میشه. حتی بیرن فتوا دادن ولی بقیه یادم نیست قبل ساله مرموع تلاییز ما دروجیزی بود یا که بود ولی سابق یه رساله نگاه میکردن در زمانسا یادمه چون فتوا دادن که کسی بابنی از نویه در یه اتاق دربست که مانع از دخول خروج یه وقت درا باز است و میان میرن این اشکال نداره خلوت شده بکنه ولو پاش نماز بخونه نمازش باطله. این دلیل دلالت کرده که خلوت با اجنبیه حرامه. این نه تمابده زنده ام سالس همه از شیطان، اینا که دوتا هستن و وجود سالس شیطانه، یعنی اینا را تحریک میکنه. و کراهت جلوس رجل فی مکان المرأة حتی تبرد، نشستن یک مردی بلو در مکان مرأة کراهت داره تا وقتی که بلو مکانو سرد بشه، یعنی بلافاصله بعد از پاشدن اون نمیشینه. و برجان تسطر امیسا اهل ذمه، میگه زنهایی بلی مسلمون از زنهای اهل ذمه خودشون حفظ بکنن، رو بگیرن از زنهای اهل ذمه. از زنها دلیلش اینه، میگه لأنهم نه یسف نلی از ناتیم نه، اونا میرن به شوهرشون تحریم میکنن زن فلانی چجور بود مثلا، بلی چجور نبود تحریم میکنن، لذا تسطر بکنن. ببینی یه زن برای شوهرش بلی یه زنی دیگر را توصیف بکنه، اوصاف را بیان بکنه، میگه این کار را نکنید. و تصدر ان سبیل ممیز، هلکه بلی از سبیل ممیز زن تصدر بکنه، صورت بگیره، این مستحبه. الذي يسر ما يرى، هرچی میبینه میگه، میگه مثلا زن فلانی چجور بود، بچه از دیگه بچه غیر ممیز، بلی بعدا میگه بچه ممیز باز صورت بگیره، ولی به حد بلوغ نرسیده، چون هرچی میبینه میره توصیل میکنه. همه اینها دلالت دارن. پس تشبیه به اشعار و محاسن و رزید کردن و بی طریق نوله حرام میشه. و نهی فی کتاب العظیم و یخدعن بالقول، زن در حرف زدن صداشو ترقیق نازک بکنه، لیت معلق و فی قلبه مرن. ترقیقی صوت بلی نسبت به زن چی بگاهی شریفه نه شده، خداوند تبارک نه فرمیداد ولا یخدعن بالقول لیت معلقی که قلبی مرد، از ترقیق و قولی بلی نازک کردن صدا شاره من کرده، گفته است که اونا که در قلبش مرده، مرد شهوت، مردهای هست، مرد امراض معنوی، او تمدر زن نکنه. و انگردید نه بی ارجلهی نه، در آیه شریفه صراحتا خداوند تبارک و تعالی از زدن ارجل زنها به زمین نفرموده، ولا یضرب نه به ارجله نه زیل آیه شرف که کل المؤمنین در سوره نوره. بله این آیه حالا چندمین آیه است دقیق یادم نیست، ولی در سوره نوره. بله بله میدونم آیه را کل المؤمنین بله یغض من ابصارهم بله و یحفظ فروجهم تا آخر ولا یبدین زینتن نراجه به زنها تا آخر آیه میاد. این آخرین آیه است به اصلا آخر آیه است که ولا یضربن به ارجله نه، یعنی پاهاشون رو محکم به زمین نکوبن، حتی یبدین زینتن نه خود زینتشون پیدا بشه، این خلخال که جلوشون به پاهاشون میبستن خود زینتش پیدا بشه، یا صدای زینت از اون چیزا که به پاهاشون بسته زینتشون صدا نکنه تا کسی تحییج بشه. این نگار خداوند تبارک و تعالی در روز بادم هست. روایت خیلی زیاده تبزن بودید، می فرماید زنهاتون در طبقه بالا اسکان ندید، مخصوصا طبقه بالا که مشرد به کوچه و مشرد به خیابانه. میگه زنهاتون در یعنی همچه موقعی اسکان ندید، طبقه بالا که مشرد به کوچه یا مشرد به خیابان، ولی زن در ما اونا که میان میرن تماشا بکنید، کار را نکنید. شارع مقدس اینقدر راجع به زنها و به اصطلاح به مسئله ناموس اهمیت داده که انه مرحوم شیخ میگفت چطور راجع میشه کسی یه زنی را باشه تعریف بکنه و علاقه خودش را خود به خودش را نسبت به اون زن ادراک بکنه. بله و ان یضربن بی ارجلهن، پاهاشون را به زمین بزنن، لیعلم ما یخفین، بله ما یخفین هم این زینت، تا زینتاشون را که اخفا کردن زینتاشون یا خودش پیدا بشه، مثلا چادرش ساتش رد بشه از پاها از بدن محکم بره، خود زینت معلوم بشه، بعدی هم میگن سبا زینت بپوشی ره گذر برسه، هر دو محتمله. الا غیر دار که من المحرمات و المکروه، غیر از محرمات مکروهات که اللتی یعلم منها، از این ادله معلوم میشه حرمت و ذکر المرأت المعینت المحترمه، شعر بگرد در باره او بیما یحیز شهوت علیها، شهوت ها را بر علیهو که انه تحییز بکنه، خصوصا غافل بر مثلا اون زن اگه شوهردار باشه تحییزی شنونده ها را جوانها را پسکه را بر علیهو تحییز بکنه. علت من یاد در شاره به زن ذات بر شاره راوی نیست، به تعریض حال میکنه در باب میکنه که کسی عرض نکاح بکنه به زن شوهر دار، بگر مثلا خیلی اشخاص راغب شما را بگیره، یعنی با شما ازدواج بکنه، به تقریب لازم نشون است که از شوهر طلاق بگیر تا مثلا تو را کلانه بگیره. این خودش ولی منحیست التی لم یزد شارع ذات، بلکه شارع راوی نیست، به تعریض حال نکاح زن شوهر دار را تعریض به نکاح به ازدواج بکنن به قولی روب براغ دلچی. چقدر مردم حسرت تا میکشه تدورمون خیلی علاقه منده با تو ازدواج بکنه با این کلمات، ولی ابراز نکاح بکنه یعنی از شوهرت طلاق گرفتی من میگیرم اید یا کسی که میگیره این به این راضی نی. خب نه لاقیل به عدم حرمت تشبیه بالمخطوبه قبل الان، اگه کسی بگه مخطوبه قبل از عقد، مخطوبه یعنی خواستگاری شده دختر، این که خواستگاری شده بلی قبل از اینکه عقد بکنه هنوز زوجه او نشده، چون تشبیه زوجه چون گفتیم حلاله، خواستگاری شده هنوز عقد خونده نشده. اگه کسی بگه تشبیه مخطوبه از شوهری احتمالی از شوهر آیندهش بلی تشبیه بشه این حلاله، مثلا داماد آقا داماد که میخواد داماد بشه هنوز عقد خونده نشده خب خواستگاری حاضر او را بگیره تشبیه بدو حلاله. اگه کسی بگه این حرامی او بل مطلق من یراب تزویج ها، یا هر دختری که زنی که ایرابه کرده با ازدواج بکنه ولی هنوز با خواستگار نرفته، میخواد مثلا با فلان زن یا با فلان دختر ازدواج بکنه، ایراده ازدواج داره، در اون صورت که این شخص تشبیه بکنه حرام نیست. لم یکن بعیدن، اگه کسی این حرفا بزنه طور بعید نیست. چرا؟ لعدم جریان اکثر مادوک رویا، اکثر این عناوین در اینجا بود نیست. مثلا میگن لحن چی لحنیه؟ خب این شعر میگه تو خوشش بیاد بگه بله من خیلی دوست داره، بله قبول بکنه خواستگار را یا ازدواج را قبول بکنه، اکثر این نبود بله مسئله تو خیر صافیت من این اشتباهه بلش باید. این مسئله تشبیه خیلی صاف و روشن نیست که حرام باشه به چی دمیلی حرامی، همون دمیلش برای ما مشخص نشد. تفاهمی من میخواستم مسئله تمام بشه بله اگه وقت داره میبین نبود سن ملمر من دیگه تونتون میکنم اینا قول میدم اگه چیزی براتون شبهمون هر وقت پرسیدید میگم، چون من تقصیر در خودم که میخوام تونتون بگم ولی چون اون مسئله خیلی توضیح میدم بعد میپرسن یا میگم اخی این همه توضیح دادم میگم توضیح برای چیه براتون هم هست چون من این المحکی یعن المبسوط و زمافیل جواب تشبیه این حلیله تشبیه به حلیله واضح حلیله یعنی زن خودش حلال خودش با تشبیه بکنه این جایده به زیادت این کراهه عن المبسوط از مبسوط نه اینکه زیاده کراهتا، یعنی گفته از تشبیه حلاله کراهت و اضافه کرده، گفته تشبیه حلاله بی کراهت با کراهت، نه اینکه زیاده کراهت، یعنی به نیت تشبیه کراهت را مبسوط اضافه کرده، گفته حلاله ولی مکروه. و ظاهر کل جواب تشبیه بالمرأة المبهمه، همه میگن تشبیه به مرأة مبهمه زایده، مبهمه کیه؟ بیان یتخیل امرأتن، یه زن خیالی که وجود خارجی نداره یک زن خیالی را بلی خیال بکنه و یتشبب بها و تعریف و اشعار بگه. و اما معروفه این در قائل دون سامه، زنی که در نظر قائل تشبیه شناخته شده است قائل تشبیه میشناسه ولی شنونده نمیشناسه، فضلان مثلا میگه بلی چنان زن بلی چنین است به چنان هند چنین است به چنان، گوینده میشناسه این کیه ولی شنونده نمیشناسه کیه. خب سوا اون علم سامه اجمالا به قصد معینت نملا، شنونده میدوند یک زن معینه را این گوینده قصد کرده یه اینم نمیدوند، شاعر در رابطه با زن شعر میگه خودش میشناسه شنونده نمیشناسه، حالا شنونده اجمالا میدوند یه زن معینه را قصد کرده یا احتمالا میگه زن خیالی زن موهومی باشه اصلا معین نباشه تقی اشکاله، در این صورت اشکال است که یا تشبیه جایده یا جایده. و وقتی جامع المقاصد در جامع المقاصد کما امیل حواشی از حواشی شهید هم حکایت شده الهرمت صورت اولا، در صورت اولا گفته حرامه، صورت اولا کدومه؟ قائل میشناسه این زن کیه؟ سامه نشون میشناسه بعد هم کتا رانه، چون جامع المقاصد اونان کرده میگه اگه معروفه باشه ولو این بل قائل و سامه نشناسه بعد هم در این صورت تشبیه چیه؟ تشبیه حرامه. و تو هیچ کاری در این اشکال وجود داره من جهت اختلاف وجوه المتقدمه، از نظر اینکه وجوه متقدمه برای تن نسبت به بعضی وقتها قائل بشناسه شنونده نشناسه، نسبت به بعضی وجوه حرامه نسبت به بعضی وجوه حرامه، مثلا از نظری اغراء پیستات خب اینا که نمیشون اصلا کیه پیستاتی اغراء میشن ببله اونا از نظر ایزا ایزا هست ایزا اگه بشنره بوالو کلامی در حقش اگه مدرک ایزا ممکنه بگیم حرام اگه مدرک یه تحلیز شهوت بر علی روز ایزا کسی که نمیشن اصلا کیه مطبع ایدالم نکن مطبع سامعین اگه هیچ سامعی نیست کسی خود با خود شعر میگه ببینیم آیا بله در حق کسی این حرامه یا حرام نیست محلشون هست اما اعتبار ایمان این که ما مؤمنه را قید کردیم کتون زن باید مؤمنه باشه ایمان را اعتبار کردیم و شهر اعتبار ایمان تختار را فیل قواد و تذکیر علامه در قواد و در تذکیره بله ایمان را احتیار کرده و طبیعه بعدی نساته لعدم احترام غیر مؤمنه غیر مؤمنه احترام نداره و تو جامع المقاصدن غیره حرمت تشبیه به نساء اهل خلاف بذارست که نساء اهل خلاف هم که نه ایمان شرط نیست بله نساء اهل خلاف اینا تشبیه به شرام و اهل ذمه اهل ذمه چرا اینا احترام دارن لطه و اینا علتشن لطه و حرمت نظر الیهن نظر بر زن سنی نظر بر زنای اهل ذمه که حرام نظر حرام باشه تشبیهش به طریق اولا حرام میشه و نقضه این استلال نظره دلیلیه تشبیه مخالف سنی ها حرامه یا تشبیه بلی زن اهل ذمه حرامه دلیلش این نسی چون نگاه کردنش حرامه تشبیهش هم چیه؟ حرامه این دلیل اگه درست باشه به کافره هر دین نگاه کردن حلاله بلی پس تشبیهش هم باید حرام باشه تجربه میدید و نقضه به حرمت نظر الان نسا اهل هست نظر به نسا اهل هم حرامه اگه حرمت نظر دلیل بر حرمت تشبیه پس مطلقا تشبیه بزن باید بگیم مطلقا حرامه چی اهل هر باشه چی زمی باشه چی مؤمنه باشه چی اهل تفنن باشه همه حرامه من انه صد هم بی جواب تشبیه نظر تشبیه زنهای اهل هر ولی کافر هر بی تشبیه زایده ولی نگاه کردن چی حرامه بل مسئلت و مشکلت و مسئله مشکله چرا مشکله من جهت اشتباطی مدرک رسول چون مدرکش مشخص نیست تا ما تا از اون مدرک بفهمیم تشبیه زنی سنی جایده یا جایده تشبیه زنی زنی جایده جایده چون مدرکش مشخص نیست رضا پفوا دادن در حرمت تشبیه هم مهمش باله و کیفکان حالا بگیم تشبیهشون جایده یا جایده تایی با شکل مستمه حالا این تشبیه میکنه یکی هم گوش میکنه برا گوش مستمع شنونده استماع حرامه یا حلاله از تشبیه حرام باشه شنیدن هم برای حرامه فعید از شکل مستمع پی تحقق شروط الحرمه مستمع شکل دارد یا شرائط تشبیه جمع این گوینده که تشبیه میکنه شرائط الحرمه جمع جمعی لم یحرم علیه الاستماع کما تبرده پی جامع المقاس و اما تشبیه بالغلام کسی به پسری را تشبیه میکنه مثلا یه پسر زبانی را محاسنشا و علاقه و عشق خودشا نسبت به بیان میکنه تشبیه به جوان فهبا محرم نلا کلوان اینکه بگه مسلم حرام کمال شهیده و المحق سانه و کاسبون دوتان چرا لعنه کوشون من این محق کوش است قبی پیش من پیش تمیل علال اغراب القبی اینکه پوشه پس این تشبیه مشتمل بر اغراء به قبیه و عن المفاتی این نفی اطلاق بادم بر غلام هم گفتن که بر اطلاق ها که نظری هست یعنی مطلق نیست مقیدن اید نداره نه هفته بعد بله تا آخر هفته تحصیل شنبه هفته بعد انشالله